احوال مرحوم آیت الحق و الیقین میرزا علی آقا قاضی قدس الله نفسه الزکیه. قسمت دوم. امامه تاج رسول الله و فرشتگان است. مرحوم قاضی امامه خود را هر وقت می‌خواستند به سر بگذارند، دو دستی بر می‌داشتند و می‌بوسیدند و بر سر می‌گذاردند و همچنین در وقت خواب هرگاه از سر می‌خواستند بردارند، دو دستی بر می‌داشتند و می‌بوسیدند و در کناری می‌نهادند و می‌فرمودند حرمت امامه واجب است، امامه تاج رسول الله است، امامه تاج فرشتگان است. نظافت و تمیزی در ظاهر ایشان. به قدری امامه مرحوم قاضی و پیراهن و قبایشان نظیف و تمیز بود که در این نیم قرنی که در نجف اشرف بودند، ابداً خالی و یا لکی و یا چرکی در آن مشاهده نشد و در نظافت ضرب المثل بودند، ولی جوراب نمی پوشیدند و لباسشان در زمستان و تابستان به رنگ سپید بود و در گرمای تابستان تکمه‌های پیراهن و قبا را باز می‌گذاردند. مرحوم رضوان مقام آیت الله حاجی عباس قوچانی قدس سره می‌فرمود، مرحوم قاضی فرمود امروز آقا سید محسن حکیم در بازار که می‌رفتم به من گفت سزاوار است حضرت عالی تکمه‌های خود را در ملأ عام ببندید. اگر باز این کلام را تکرار کرد به او می‌گویم چه دلیل شرعی دارید؟ حال آقا حاج سید مرتضی با سخنان اهل توحید مثل شخاته یعنی کبریت بود. مرحوم قاضی می‌فرمود حاج سید مرتضی کشمیری به مقام توحید حق تعالی و عرفان محض ذات احدیت نرسیده بود. تمام کمالاتشان در اطوار عوالم و کرامات و مجاهده با نفس و امثالها دور می‌زد و ما با ایشان دست به عصا راه می‌رفتیم که از طرفی آزرد خاطر نشود و از طرفی مصاحبت و صحبت و آداب ایشان برای ما بسیار نافع بود و می فرمود آقا حاج سید مرتضی با سخنان اهل توحید مثل شخاته یعنی کبریت بود که فوراً آتش می گرفت و تا به تحمل نمی آورد. توحیدستی و سختی معیشت ایشان. مرحوم قاضی ابداً دیده نشد که در منزل برای خود میوه بخرند. در تابستانهای گرم میوه ایشان دوغ بود. یک روز موقع عصر من یعنی حاجی عباس قوچانی در مدرسه هندیه در حجره ایشان خدمتشان بودم. نزدیک غروب بود. یکی از آقازادگان ایشان که از یک منزل ایشان بود آمد و گفت چراغ نفت و فتیله ندارد. پول بدهید تا نفت و فتیله بخریم. مرحوم قاضی فرمود پول ندارم. رفت و برگشت و گفت فلان چیز را می‌خواهیم پول بدهید. مرحوم قاضی فرمود پول ندارم. رفت و برگشت و گفت فلان چیز را نداریم پول بدهید. مرحوم قاضی فرمود پول ندارم. آن آقازاده شروع کرد به تندی کردن و با خشونت سخن گفتن که این وزن نمی‌شود، این زندگی نمی‌شود، خانه قضا می‌خواهد، چراغ می‌خواهد، چه می‌خواهد، چه می‌خواهد. شما در حجره نشسته ای و هی می‌گویی پول ندارم. کار بدینجا که رسید مرحوم قاضی فرمود بیا و این کته را خالی کن، شاید خداوند فرجی بکند و پولی یافت شود. آقازاده مشغول خالی کردن کته اتاق شد. اشیاء مندرس و کهنه و غیرها را بیرون آورد و گفت وجهی یافت نشد. مرحوم قاضی فرمود باز هم جستجو کن. جستجو کرد و یافت نشد. فرمود در خاک ته کته خوب تفحص کن، شاید در آن میان یافت شود. چون قدری از خاک را برداشت در آنجا دو عدد روپیه یافت و خوشحال شد. مرحوم قاضی فرمود اینک این دو روپیه را بردار و از آن نفت و فتیله و طعام به هر چه می‌خواهی تهیه کن. فقر و تهیدستی از جانبی و از جانب دیگر از استقامت و تمکین و شادابی مرحوم قاضی داستانها و حکایتها بر سر زبانهاست و این نیست مگر خروج وی از جزئیت و پیوستن او به کلیت، به طوری که از تعلقات ماده و زمان و مکان بیرون آمده و به ولایت مطلقه الهیه پیوسته و مصداق حقیقی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون درباره او تحقق یافته است. حضرت استادون الاکرم حاج سید محمد حسین طباطبایی قدس الله سره می فرمودند در ایامی که ما در نجف اشرف تحصیل می نمودیم و تحت تربیت آن استاد گرامی بودیم، روزی در مدرسه به حضورشان نشسته بودیم و ایشان چنان حالت تمکین و وجد و حاوی عظمت و وسعت روحی بود که قابل توصیف نیست. در این حال یکی از آقازادگان ایشان از یک منزل آمد و گفت مادرم وضع حمل نموده است، وجهی برای قابله بدهید. فرمودند چیزی نیست. رفت و برگشت و گفت برای قابله صابون و غیره می دهند. فرمودند چیزی نیست. رفت و طفلی آمد و گفت حال که چیزی نیست برای قابله جیگاره یعنی سیگار بدهید. فرمودند آن هم نیست. عبادت و تهجد مرحوم قاضی در مسجد کوفه. آقای حاج خباس قوچانی وصی آن مرحوم که مدت 13 سال کسب فیوزات از محضر آن مرحوم نموده است می‌فرمود مرحوم قاضی یک حجره در مسجد کوفه داشت و یک حجره در مسجد سهله و با آنکه 4 عیال داشت غالباً در مسجد کوفه و یا مسجد سهله بود و بسیاری از شبها را در آنجا بیتوته می کرد و به تهجد و تلاوت قرآن و شب زنده‌داری می گذرانید و غالباً هم مسافت میان نجف و کوفه و یا سهله را پیاده می پیمود و در بین راه غرق ذکر خدا بود و گهگاهی هم این راه را با واگن اسبی که روی ریل حرکت می کرد و میان کوفه و نجف دایر بود طی می نمود. دیدی خداوند قادر است؟ و برای رفتن به کوفه که یکی 2 روز ممکن بود به طول انجامد قند و چای و جیگاره گذشته از نان و دوغ که غذای معمولی او بود لازم بود. یکی از شاگردان او که تازه به او پیوسته بود حکایت کرد که روزی مرحوم قاضی را دیدم از بازار بزرگ یعنی بازار ساعت به طرف دروازه کوفه می رود. دانستم که قصد مسجد کوفه را دارد و من می دانستم که او فلسی هم در جیب ندارد. در شگفت افتادم که ایشان قند و چای و جیگاره حتما لازم دارد. گذشته از این هم هوا گرم است و پیاده رفتن امکان ندارد. ایشان که با کمال طمأنینه بازار را طی می نمود، من هم از پشت سر او می رفتم تا ببینم آخر کار به کجا منتهی می شود. به اواخر بازار که رسیدیم، یک مرد عرب که سر و صورت خود را با چفیه کوفیه دستمال سربند پیچیده بود و به صورت از اعراب معیدی بود، آمد و در مقابل ایشان و یک اسکناس 1 دیناری به ایشان داد. مرحوم قاضی روی خود را به عقب برگردانده و به من فرمود، دیدی خداوند قادر است؟ من بسیار شرمنده شدم زیرا دانستم از تمام افکار و خاطرات من او اطلاع داشته و سبب سازی خداوند را بدین گونه به من گوشزد نموده است. موهبتی به ظاهر کوچک ولی بسیار گره‌گشا. باز شاگردی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی می گفت روزی من با آن بزرگ مرد به مسجد سهله رفته بودیم. مرحوم قاضی در بعضی از مقامات مقام حضرت ابراهیم علیه السلام نماز می خواند. در حال قنوت که کف دستها را به سوی آسمان بلند کرده بود یکی از اعراب معیدی یک فلس در کف دست ایشان نهاد. ایشان که نماز را تمام کردند آن فلس را محترم شمرده و محفوظ داشتند و رو کردند به من و فرمودند خداوند بعضی اوقات موهبت‌های به ظاهر حقیر به انسان می‌رساند که بعداً به واسطه آن مشکلاتی را مرتفع می‌سازد. کارهای خداوند همه از روی مصلحت است، خواه فکر ما برسد یا نرسد. آن شاگرد می‌گفت من در خدمت مرحوم قاضی از مسجد سهله به مسجد کوفه آمدیم. مرحوم قاضی خواست تجدید وضو نماید. از داخل مسجد کوفه به طرف مشرق که خارج از مسجد است و در آنجا وسائل نظافت و شیرهای آب قرار دارد، همین که خواستیم عبور کنیم، مرحوم قاضی چشمش افتاد به یکی از اعلام و معروفین نجف که در خارج مسجد از آب لوله مشغول وضو گرفتن بود. از همانجا برگشت و در خارج مسجد در قسمت شمالی جنب در مسجد که آبها را داخل در لوله هنگ ها نموده و برای تجدید وضو و تطهیر مردم آماده کرده و قیمت هر کدام یک فلس بود، مرحوم قاضی آن فلس را داد و یک لوله هنگ آب خرید و با آن وضو گرفت و داخل مسجد شد و به سوی حجره خود رفت تا به نماز و اورادش مشغول شود. مرحوم قاضی به من فرمود: آن شخص را که دیدی می دانی که از اعلام و معارف نجف است و اگر من آنجا می رفتم طبعا باید با او سخن بگویم و سلام و علیک و و و. این گفتارهای بیمورد و تعارفات رسمی غالبا در مواقع غیر لازم و ضروری صورت می گیرد و به نتیجه حال توجه و حضور را در عبادت پایین می آورد. من با آن فلس رفع محظور نمودم و از برخورد و ابتلای با سخنان بیهوده و بلافائده‌ای که وقت و حال و نشاط عبادت را می رو باید خود را خلاص نمودم. حالا فهمیدی که آن فلس یک موهبت و اعطاء عظیم الهی بود که در آنجا من حیث لا نحتسب داده شد تا در اینجا موفقیت و حال و وقت و نشاط عبادی ما را تضمین نماید. نعم الرجل ان یکون فقیها صوفیا. مرحوم قاضی دارای دو جنبه علم و عرفان بود، یعنی در علوم ظاهریه فقیهی عظیم و عالمی جلیل و در علوم باطنیه عارفی واصل و انسانی کامل بود که اسفار اربعه را طی نموده و جمع میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت او را به تمام معنی الکلمه به وادی حقیقت علی تحقیق رهبری نموده بود و به علمایی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحث‌های بلاطائل و مفصل اصول فقه می پرداختند و به نتیجه دستشان از معرفت تهی می ماند خورده می گرفت و در نزد شاگردان خود این طریقه را تقبیح می نمود و همچنین با دراویش و متصوفه‌ای که به ظاهر شرع اهمیت نمی دهند سخت در معارضه و نبرد بود و می فرمود سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که نفس راه و طریقه است جمع میان متضادین و یا متناقضین است. خودش به قدری در اتیان مستحبات و ترک مکروهات ساعی و کوشا بود که در نجف اشرف در این امر ضرب المثل بود، به طوری که بعضی از معاندین و کورچشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه ها و بالاخص در نجف هم کم و بیش یافت می شوند و لانه می نمایند و تا بتوانند به واسطه اتهامات می خواهند چهره حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می گفتند این درجه زهد و عبادت و التزام به مستحبات و ترک مکروهات قاضی برای گول زدن عامه و شبهه در طریق است، وگرنه وی یک صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست. روزی در مجلسی عظیم که بسیاری از مراجع و علمای فقه و حدیث از جمله مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و غیره ما بودند و کلام در میانشان رد و بدل بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به طوری که همه بشنوند فرمود نعم الرجل ان یکون فقیها صوفیا. و این مانند ضرب المثل ها از کلمات مرحوم قاضی به جای ماند. فقیه یعنی عالم به شریعت و احکام و صوفی یعنی عالم به راه‌های نفس اماره و طریق جلوگیری از دامهای شیطان و مبارز و مجاهد با مشتهیات نفسانی برای رضای خاطر رب محمود و پروردگار منان ذوالطول و الاحسان. دیدگاه مرحوم قاضی در مراتب بعضی از عرفا و شعرا. مرحوم قاضی رضوان الله علیه سعدی شیرازی را اهل حال و سلوک نمی دانستند، بلکه وی را دانشمندی حکیم تعبیر می نمودند و می فرمودند اشعار او مما لم یذکر اسم الله علیه است. آری، یک غزل دارد که انصافاً خوب سروده است و آن این است: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. اما ملای رومی را عارفی رفیع مرتبه می دانستند و به اشعار وی استشهاد می نمودند و او را از شیعیان خالص امیر المؤمنین علیه السلام می شمردند و قائل بودند که محال است شخصی به مرحله کمال انسانی برسد و ولایت برای او مشهود نگردد و می فرمودند وصول به توحید فقط از ولایت است و ولایت و توحید یک حقیقت است. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که اهل سنت بوده اند یا تقیه می کرده اند و در باطن شیعی بوده اند و یا به کمال نرسیدند. به محی‌الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه او بسیار توجه داشتند و می فرموده اند محی‌الدین از عرفای کاملین است و در فتوحات وی شواهد و ادله‌ای فراوان است که او شیعه بوده است و مطالبی که مناقض با اصول مسلمه اهل سنت است بسیار است. محی‌الدین کتاب فتوحات مکیه را در مکه مکرمه نوشت و سپس تمام آن را که مجموعاً 4 جلد است اوراق آن را بر روی سقف کعبه پهن کرد و گذارد 1 سال بماند تا به واسطه باریدن باران مطالب باطلی اگر در آن است شسته شود و حق از باطل مشخص گردد. پس از 1 سال باریدن بارانهای پیاپی و متناوب، چون اوراق گسترده را جمع نمود مشاهده کرد که حتی 1 کلمه هم از آن شسته نشده و محو نگردیده است. مرحوم قاضی رحمت الله علیه حافظ شیرازی را عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف آن را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می نمودند، ولی معتقد بودند که ابن فارز مصری از وی اکمل است و از دیوان حافظ و از اشعار ابن فارز در نظم السلوک یعنی تائیه کبرا و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر می نمودند. از جمله می فرمودند در تمثیل و بیان اصالت عشق و تیمان و محبت خداوندی حافظ می گوید عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر شود. و همین محبت و عشق را ابن فارز بدین عبارت بازگو می کند: و اندی منها نشوتن قبل نشعتی، معی ابدا تبقا و انبلی لعزمو. یعنی عشق و مستی من از شراب او پیش از خلقت و ایجاد من است و همینطور الالعبد باقی خواهد ماند گرچه استخوانم بپوسد. حافظ ابتدای عشق را بدو خلقت مادی و طبیعی گرفته و انتهایش را مرگ طبیعی می داند، اما ابن فارز ابتدایش را قبل از خلقت به هزار و هزاران سال یا بی نهایت پیش و ختمش را ابداً تصور نمی کند، بلکه می گوید این محبت اصولاً خاتمه ندارد و الالعبد به هزار و هزاران سال یا بی نهایت پس باقی خواهد ماند. و حقاً ابن فارز در این بیت معنی تجرد از زمان و مکان را برای نفس آدمی و ابدیت و ازلیت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود در این نکته گنجانیده است که شعر حافظ بدین ذروه نرسیده است. ابن فارز در بیت پس از این بیت میگوید علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدل که ان ظلم الحبیب هو الظلم. ظلم با فتحه زا به معنی آب دهان است و معنی این بیت اینطور می شود بر تو باد به ذات و نفس محبوبه و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری و اگر احیانا خواستی از ذات و نفس او تنازل کنی و آن ذات صرف و نفس مجرد و نور او را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج نمایی متوجه باش که در این صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز و مبادا غیر از آب دهن وی به چیزی غیر آن توجه نمایی که این ستمی است بزرگ بلکه یگان ظلم. مرحوم قاضی می فرموده است مراد از ظلم الحبیب آل محمد می باشند که در این بیت دعوت به توحید محض است و استقراق در ذات احدیت و عدم تنازل از آن به هر چیز دیگری که فرض شود و تصور گردد. اما آل محمد علیهم السلام در این تعبیر عرفانی راقی و کنایه بدیعه سلوکی به منزله ظلم الحبیب یعنی آب دهان محبوبه که شیرینتر و خوشگوارتر و آرام بخشتر از هر چیز است می باشند و از ذات محبوبه گذشته هیچ چیز به حلاوت آن نیست. در این صورت در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیه فقط به آل محمد علیه السلام تجاوز کن و با آنان بیامیز که در هیچ یک از نشعات عالم وجود از ملک و ملکوت به مثابه آنان موجودی آرام بخشتر و به مانند ایشان از جهت سعه ولایت و گسترش آیتیت و اقربیت به ذات احدیت چیزی نیست. مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب و فنا و اندکاک در هستی ذات و نفس محبوبه بزرگترین و قویترین چیزی است که اتحاد با خود محبوبه را می رساند و در صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود محبوبه حکایت می کند. و در این تشبیه و استعاره بدیعه عرفانیه آل محمد علیه السلام را با حضرت ذات احدیت و فنا و اندکاک در آن ذات ما لا اسم الله و لا رسم الله چنان متحد و واحد قرار داده است که اقرب از آن متصور نیست. بنابراین ظلم الحبیب که در مقام بقاء بعد از فنا لازم و برای سالک ضروری است غیر از اطرت حضرت ختمی مرتبت و آل محمد نخواهد بود. شاهد بر این معنا این عارف بزرگ در یائیه خود میگوید ذهب العمر ضیاء و انقضا باطلا ازلم افز منکم بشیء غیر ما اولیت من عقدی ولا اطرت المبعوث حقا من قصی. عمر من ضایع شد و به باطل گذشت، چرا که به من از حقیقت شما هیچ چیز نرسیده است و بدان کامیاب نشده ام غیر از عقد و گره ولایت اطرت برانگیخته شده به حق از اولاد قصی، یعنی اطرت و خاندان محمد ابن عبدالله ابن قصی که آن به من عنایت شده است. یعنی نتیجه یک عمر سیر و سلوک الالله وصول به ولایت اطرت طاهره و گره خوردن و عقد ولا ایشان است که به طور منحه و بخشش به من اعطا شده و من از آن کامیاب و فائز گردیدم. از اینجا اولا به دست می آید که سیر و سلوک صحیح و بیغش و خالص از شوائب نفس اماره بالاخره سالک را به عطرت طیبه می رساند و از انوار جمالیه و جلالیه ایشان در کشف حجب بهره‌مند می سازد و ابن فارض که مسلماً از عامه بوده و مذهب سنت را داشته است و حتی کنیه و نامش ابو حفص عمر است، در پایان کار و آخر عمر از شربت معین ولایت سیراب و از آب دهان محبوب ازل سرشار و شاداب گردیده است. و ثانیاً همانطور که مرحوم قاضی قدس الله نفسه فرموده اند، وصول به مقام توحید و سیر صحیح الالله و عرفان ذات احدیت عز اسمه بدون ولایت امامان شیعه و خلفای راشدین از اولاد علی ابن ابی طالب و بتول عزرا صلوات الله علیهما محال است. این امر درباره ابن فارض مشهود و درباره بسیاری دیگر از عرفای عالی قدر همچون محی الدین عربی و ملا محمد رومی و فرید الدین عطار نیشابوری و امثالهم به ثبوت و تحقق پیوسته است. مرحوم قاضی رحمت الله علیه خواندن علم حکمت را مغنی نمی دانستند و بدون سیر و سلوک عملی و ریاضات شرعیه و عرفان عملی می فرمودند مشکل حل شدنی نیست، اما خواندن حکمت و فلسفه ملا صدرای شیرازی و حاجی سبزواری را مفید می دانستند و وصی ارجمند ایشان حضرت رضوان مقام آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی قدس سره دورهای عدیده ای را در نجف اشرف از شرح منظومه و اسفار اربعه تدریس کردند. اهتمام مرحوم قاضی بر دوام طهارت. دوام طهارت از دستورات حتمیه مرحوم قاضی به شاگردان خود بود. خود آن مرحوم نیز لحظه‌ای بدون وضو و یا بدون غسل نمی ماند، چون آب شیرین در آن زمان در نجف کمیاب و گران قیمت بود و از کوفه با مشک حمل می نمودند. ایشان می فرموده است: چون آب شور برای چشم مضر است، من در هنگام وضو فقط صورت خود را با آب شیرین می شویم و دستهای خود را با آب چاه. در آن زمان یک حمام در منزل کسی نبود، حمام ها عمومی و حمام نجف منحصر به دو حمام بود، حمام قیصریه و حمام علی آقا، و شبها حمام ها بسته بود. مرحوم قاضی در وقت نیاز به غسل در منزل غسل می نمود و در اوقاتی که هوا سرد بود در اتاق در بسته لنگی را بر روی زمین اتاق و یا بر روی حصیر آن پهن می کرد و بر روی آن می ایستاد و پس از رفع عین نجاست از بدن فقط با چندین مشت آب که بر روی سر و صورت و بدن خود می ریخت و آن را به همه جای بدن سرایت می داد غسل می کرد و فقط مقداری از لنگ گسترده تر می شد و سپس آن را جمع می نمود. مرحوم آقا حاج شیخ عباس می فرمودند روزی مرحوم قاضی سخت سرما خورده بود، چون از علت سوال شد فرمود دیشب در منزل فلان بودم و هوا سرد بود و پس از احتیاج به غسل در اتاق غسل کردم و سرما خوردم. حالت تحیر و شیفتگی مرحوم قاضی به حضرت سید الشهدا علیه السلام و می‌فرمودند در این اواخر عمر یک گونه حالت تحیر و شیفتگی و بیقراری مخصوص نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت. هر روز هنگام طلوع آفتاب و به خصوص وقت غروب آفتاب گریه می کرد و در ایام عزاداری سراسیمه و سربرهنه واله بود. روزی که غمزنها در حال غمزدن از کوچه او عبور می کردند، با شتاب از منزل بیرون می آید و در برابر در می ایستد و سر خود را بلند کرده آماده می سازد که تا شاید یک غمه از غمه های آنان به سرش اصابت کند. حضرت آقای حاج سید هاشم حداد روحی فدا می فرمودند مرحوم قاضی برای زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از نجف اشرف زیاد به کربلای معلا می آمدند و با ساگر زوار از عرب در کوچه و بازار می آمیختند. هیچگاه دیده نشد که در مسافرخانه و فندقی بروند، بلکه به مساجد و مدارس می رفتند و چه بسا کنار خیابان روی خاک می خوابیدند. بسیاری از اوقات که در صحن مطهر جا برای توقف بود، در خود صحن بیتوته می نمودند و تا به صبح به زیارت و نماز و دعا مشغول بودند و احیانا هم روی سنگ فرش صحن عبای خود را بر روی خود کشیده می خوابیدند. مرحوم قاضی می فرمود، من در تمام نقاط صحن مطهر خوابیدم. در تمام مدت عمر که بدینجا مشرف بودم، هر شب را در نقطه‌ای بیتوته کرده و خوابیدم، به طوری که جایی به قدر وسعت بدن من یافت نمی شود که در آن نخوابیده باشم. محل ورود قافله امام حسین علیه السلام را در ابتدای ورود به کربلا از مدینه مشخص نموده بودند و آن مکانی بود در قسمت شمالی مسجع مبارک که تقریباً فاصله آن تا صحن مطهر کم نبود. یعنی در حال خروج از در شمالی، یعنی در صدر و عبور از تمام بازار واقع در آن قسمت تا برسد به شریعه حسینی، آن محل را قرب مقامی که فعلاً معروف به مقام امام زین العابدین علیه السلام است، معرفی نموده و به بعضی از شاگردان خیش نشان داده بودند. و اما حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را شاگردان ایشان کعبه اولیا می گفتند. توضیح آن که مرحوم قاضی پس از سیر مدارج و معارج و التزام به سلوک و مجاهده نفس و واردات قلبیه و کشف بعضی از حجاب‌های نورانی چندین سال گذشته بود و هنوز وحدت حضرت حق تعالی تجلی ننموده و یگانگی و توحید وی در همه عوالم در پس پرده خفا باقی بود و مرحوم قاضی به هر عملی که متوسل می شد این حجاب گشوده نمی شد. تا هنگامی که ایشان از نجف به کربلا برای زیارت تشرف پیدا کرده و پس از عبور از خیابان عباسیه، خیابان شمالی صحن مطهر و عبور از در صحن، در آن دالانی که میان در صحن و خود صحن است و نسبتاً قدری طویل است، شخص دیوانه‌ای با ایشان میگوید ابوالفضل کعبه اولیا است. مرحوم قاضی همین که وارد رواق مطهر میشود، در وقت دخول در حرم حال توحید به او دست میدهد و تا 10 دقیقه باقی میماند و سپس که به حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف میگردد، در حالی که دستهای خود را به ذریح مقدس گذاشته بود، آن حال قدری قوی تر دست می دهد و مدت 1 ساعت باقی می ماند. دیگر از آن به بعد مرتباً و متناوباً و سپس متوالیاً حالت توحید برای ایشان بوده است. رزقنا به محمد و اهل بیته و به حق الحسین و اخیه ابوالفضل العباس کما رزقه بهم و جعلنا من المتبعین به منهاجهی فی فقرهی الالله و تبتلهی الیه و رحمت الله و برکاته علی. دستور العمل مرحوم قاضی برای دفع دشمن. و حضرت آقای حاج سید هاشم حداد فرمودند، مرحوم قاضی قدس الله روحه فرمودند، خواندن آیات کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما برای دفع دشمن بسیار مفید است. و خود آقای حداد فرمودند، چنان که روی نگین انگشتر عقیق زرد یا سرخ نوشته گردد و انسان همراه داشته باشد خوب است. و ایزن فرمودند، چنانچه در روی یک نگین عقیق نوشته گردد انه من سلیمانه و انه بسم الله الرحمن الرحیم و در روی دیگرش نوشته شود بسم الله الرحمن الرحیم و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست شود خوب است. و ایزن حضرت آقای حاج سید هاشم حداد فرمودند مرحوم قاضی قدس الله روحه گفتند هر کس در مقابل دشمن انگشت های دست خود را به ترتیب یکی پس از دیگری ببندد و در مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروفات کاف ها یا عین صاد هام میم عین سین قاف را بگوید به طوری که وقتی که همه را گفت تمام انگشتان بسته شود و سپس در مقابل دشمن باز کند شر دشمن از او دفع خواهد شد. دستورالعمل مرحوم قاضی برای رفع مشکلات دنیوی و اخروی. جناب مستطاب آقای حاجشیخ علامه انصاری لاهیجی دام بقاه که از شاگردان مرحوم قاضی هستند فرمودند روزی از ایشان پرسیدم که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی و در بنبست کارها به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابم. در جواب فرمودند پس از 5 مرتبه صلوات و آیت الکرسی در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو اللهم اجعلنی فی درعک الحسینت التي تجعل فیها من تشاء تا انشاءالله گشایش یابد. علامه انصاری فرمودند من در مواقع گرفتاری های صعب و مشکلات لاینحل به این دستور عمل کردم و نتیجه های عجیب گرفتم. و نیز گفتند مرحوم قاضی می فرمود من کان همه الله کفاه الله فی جمیع همومه. و نیز گفتند مرحوم قاضی می فرمود در یک مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد دیگر ایزن بروید و هر جا دیدید حال پیدا نمی کنید مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید. و خلاصان که توقف در یک مکان بی مورد است و باید دائما دنبال حال بود و از جایی به جای دیگر منتقل شد و هر جا حال بهتر بود آنجا را انتخاب نمود. اگر در مسجد کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر در مسجد سهله پیدا نشد به مسجد کوفه بروید و هاکزا. و ایزن علامه لاهیجی نقلن عن المرحوم القاضی گفتند هیچ وقت نباید مأیوس شد و از دیر کرد نتیجه نباید شخص دست از کار سیر و سلوک خود بردارد، زیرا ممکن است کسی به تدریج با ناخن خود زمین را بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاری شود. شهرت آفت بزرگ سیر و سلوک. در روز 28 ذوالقعدة الحرام 1401 هجری قمریه در پشت سر حضرت امام رضا علیه السلام در حرم مطهر نشسته بودیم که علامه انصاری لاهیجی ادام الله و بقاه از مرحوم قاضی رضوان الله علیه نقل کردند که وقتی از اهل تبریز خدمت ایشان جمعی به نجف اشرف مشرف شدند و مرحوم قاضی از احوال یکی از شاگردان خود که به تبریز رفته بود سوال کرد، گفتند در میان مردم شهرتی به سزا یافته است. مرحوم قاضی از این کلام ملول و مکدر شده و فرمودند شهرت بسیار ضرر دارد و شخص مشهور به بلاهایی مبتلا می گردد، خصوصا شخص سالک که هرچه منعزل تر باشد وصولش به مقصود بهتر است و در صورت اشتهار دچار بلیه می شود. تفاوت سنی مرحوم قاضی با مرحوم انصاری. عارف واصل و فقیه وارسته آیت الله حاجشیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله نفسه در زمان حیات مرحوم قاضی دو بار برای زیارت به اعتاب مقدسه مشرف شدند، ولی در هیچ مرتبه ملاقات میان این دو بزرگوار حاصل نشد، با آنکه تفاوت سنانها 35 سال بوده است. زیرا مرحوم آیت الله انصاری در روز جمعه دوم ذی‌القعده دو ساعت از ظهر گذشته سنه 1379 در سن 59 سالگی لباس تن را خلع نمود و آیت الله قاضی در شب ششم ربیع الاول 1366 در سن 81 سالگی به جامعه ابدیت مخلع گشت. بنابراین تفاوت میان سنوات رحلتشان 13 سال و چون عمر مرحوم قاضی از مرحوم انصاری 22 سال بیشتر بوده است و مرحوم انصاری 13 سال دیرتر فوت کرده است، لحاظا 35 سال تفاوت سن دارند. و لحاظا مرحوم انصاری در زمان ارتحال مرحوم قاضی 46 ساله بوده است. ملاقات آقای حاج محمد حسن بیاتی با مرحوم قاضی. اما مرحوم انصاری در زمان حیات قاضی شاگردانی داشته و در راه عرفان و توحید حضرت احدیت سیر می داده است. یکی از شاگردان ایشان که به حمد الله و المنه فعلا در قید حیاتند و قریب 80 سال از عمرشان می گذرد، جناب صدیق ارجمند و برادر گرامی سالک پخته واصل و رهبر راه رفته مجد و مشتاق، حاوی اسرار الهیه، آقای حاج محمد حسن بیاتی همدانی است که در سفر اخیر مرحوم انصاری به اعتاب عالیه در معیت ایشان بوده و جزء شاگردان وی محسوب می شده است. ایشان می گویند روزی که با مرحوم استاد انصاری و شاگردانشان به کوفه برای اعمال مسجد کوفه می رفتیم، در هنگام مراجعت با واگن آمدیم. واگن‌های دو طبقه که با اسب بر روی ریل حرکت می کرد. حضرت آقای انصاری با شاگردان همه در طبقه اول نشستند. من که در آخر آنها بودم، چون وارد شدم این طبقه پر شده بود. لذا به طبقه بالا رفتم و دیدم آن طبقه خالی است. فقط یک سید جلیل المنزله و عظیم القدر و نورانی در صدر واگن نشسته است. چون چشمش به من افتاد، فرمود بیا بیا اینجا. من سلام کردم و در کنار وی نشستم. از احوال من پرسید و بسیار به من محبت کرد و گرم گرفت و تا به نجف رسیدیم پیوسته با من گفتگو داشت و دستوراتی به من داد و فرمود به اینها عمل کن. من با آن که تا آن لحظه او را ندیده بودم چنان شیفته و دلباخته او شدم که قابل وصف نیست. واگن به نجف رسید. مرحوم آقای انصاری که با شاگردان در طبقه پایین بودند پیاده شدند و رفتند و من که در طبقه بالا بودم دنبال آن سید جلیل می آمدم و او نیز خیلی آرام و آهسته پایین می آمد. چون به پایین رسیدم و از او خداحافظی کردم و رفتم تا خود را به آقای انصاری برسانم، تا چشم ایشان به من افتاد فرمود آیا آن سید را شناختی؟ عرض کردم نه، ولی بسیار عظیم و کریم و عالمی بود از عظمت و متانت و تمکین. فرمود ایشان قاضی است، آیا به تو دستوری هم دادند؟ عرض کردم آری چنین و چنان. فرمود آیا با آن عمل می کنی؟ عرض کردم من چون اینک در تحت ولایت شما هستم منوط به اذن شماست. فرمود احسنت، راه همین است. جناب برادر ارجمند آقای حاج محمد حسن بیاتی می فرمایند همان تخمی که در آن چند لحظه مرحوم قاضی در دل من کاشت به تدریج به ثمر نشست و پس از ارتحال مرحوم قاضی و ارتحال مرحوم انصاری و اتصال با حضرت آقای حاج سید هاشم حداد چنان رو به تزاید و رشد و نمو است که در هر لحظه توحید حضرت حق مشهود و عالم بقاء بعد الفنا نصیب و به حول و قوه حضرت احدیت جامعیت اسما و صفات و طلوع مقام ولایت از کنه ذات از آثار و نتائج آن است. تعلیقه و تصحیح ارشاد شیخ مفید و ذکر نسب مرحوم قاضی و علامه طباطبایی. مرحوم حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه در زمان جوانی خود کتاب ارشاد مفید را تصحیح نموده و در سنه 1306 هجریه قمری که سال 41 از سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده است، تصحیح تمام و در روز 17 شهر ربیع المولود اوائل سنه 1308 از هجرت به دست محمد ابن حسین تبریزی نوشته شده و آماده طبع شده است و در آخر آن مرحوم سلسله شریف نسب خود را مرقوم فرموده و ما تیمنن و تبرکن در اینجا عین دستخط مبارکشان را می آوریم. ولما کان العلم به نسب العلیت شعب الانصاب العلویت من اهم المقاصد العلمیه و بهی یعرف و موارد و بعض الاحکام شرعیت علقنا علیه هذه اللمعه البهیه فی نسب هذه الفرقه الحسنیه علیه و علیهم الصناء و التحیه اقل الخلیقه السید علی ابن المولا المیرزا حسین ابن المیرزا احمد القاضی ابن المیرزا رحیم القاضی ابن المیرزا تقی القاضی ابن المیرزا محمد القاضی ابن المیرزا محمد علی القاضی ابن المیرزا صدرالدین محمد ابن المیرزا یوسف نقیب الاشراف ابن المیرزا صدرالدین محمد ابن مجدالدین ابن سید اسماعیل ابن الامیر علی اکبر ابن الامیر عبدالوهاب ابن الامیر عبدالغفار ابن سید عماد الدین امیر حاج ابن فخرالدین حسن ابن کمال الدین محمد ابن سید حسن ابن شهاب الدین علی ابن عماد الدین علی ابن سید احمد ابن سید عماد ابن ابوالحسن علی ابن ابوالحسن محمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد الاصغر و یعرف و ببن الخزائیه ابن ابی عبدالله احمد ابن ابراهیم طباطبا ابن اسماعیل دیباج ابن ابراهیم ابن الغمر ابن الحسن المصنا ابن الامام ابی محمد الحسن المجتبا ابن الامام الهمام علی ابن ابی طالب علیه و علیهم السلام و ام ابراهیم ابن الحسن فاطمه بنت سید الشهدا الحسین ابن علی علیهم الصلاه و السلام رحم الله معشر المازین و الحقنا بهم فی الصالحین. انتها. جد سوم علامه طباطبایی با مرحوم قاضی یکی است. از علامه طباطبایی راجع به نسبشان سؤال کردم. سائل مرحوم آیت الله علامه تهرانی رضوان الله علیه می باشند. فرمودند جد سوم من با جد سوم مرحوم حاج میرزا علی قاضی یک نفرند، چون سلسله من بدین شکل است. از سید محمد حسین ابن سید محمد ابن سید محمد حسین ابن سید علی اصغر ابن سید محمد تقی و این سید محمد تقی همان میرزا تقی قاضی فرزند میرزا محمد قاضی است که مرحوم حاج میرزا علی قاضی او را جد سوم خود شمرده است. اللهم ارحمهم جمیعا و طول عمر سیدنا طباطبایی به محمد و آله الطاهرین.